بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث از دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل، طرح بحثی که صدر و متعلم داشتن متوجه قرار گرفت. ایشون فرمودن که جایی که مقوله ان یفعل و ان ینفعل پیگیری میشه، باید مواظب باشیم بین این دو مقوله و خود حرکت که اون فعل یا انفعال باشه خلط نشه. همچنین نباید مقوله‌ای که درش حرکت چه از صنف فعلی و چه از صنف انفعالی صورت میگیره، اون رو هم نباید ما مقوله ان یفعل یا ان ینفعل به حساب بیاریم، نه، بلکه باید دقیقا توجه داشته باشیم همون الان به قرائتی که در این کتاب آشناسیم، همون هیئت حاصله از نسبت فاعل به فعل یا منفعل به فعل، اون رو بهش توجه بکنیم. از اینشون اینجوری فرمودن: بل وجودهما عبارتون ان وجود شیء من هذه المقولات مادام یؤثر و یتأثر، بلکه وجود مقوله ان یفعل و ان ینفعل عبارت است از وجود چیزی از این مقولات که درش حرکت یا تحرک روی میده، عبارت است از وجود چیزی از این مقولات مادام یؤثر او یتأثر. این هم توجه دارید دیگه، وجود این مقولات مادام یؤثر مقوله محل بحث ما نیست. بله، به دلیل اینکه صدرا هم داره علامه مطرح فرموده که وجود مقولات نسبی به وجود همون موضوعشونه، این توجه داشته باشه. بله، در اصل ما میدونیم که هیئت حاصله از نسبت شی با فعل یا با انفعال، این هیئت حاصله از نسبت مؤثر با تأثیرش و متأثر با تأثیرش، اونو ما میگیم یک مفهوم ماهوی که جزء مقولات است و اونو مقوله ان یفعل یا ان ینفعل میدونیم. حالا اونا رو دیگه خودتون باید ترمیمش کنیم. بله؟ موضوع مثلا برفرض مثال اون فاعل یا اون منفعل. فاعل شما میگید که دارای یک هیئتی هستش در نسبتش با فعلش. نه، در اینجا مثل اون پایه کارونی که موضوع قرار میگیره، موضوع همه اون صافی به خود فعل صادر میشه، فاعله. یعنی این وصف وصف فاعله. حالا ممکنه بگیم از طرف فعل هم یه نسبتی حاصل میشه، چیزی در بارش مطرح بکنیم، ولی الان نه، راجب مؤثر در مقایسه با همونجوری در تعریف هم بود، از نایه مؤثر به طرف تأثیر، از نایه متأثر به طرف تأثیر. بل وجود و ما عبارتن من وجود شیء من هذه المقولات، اینم توضیح دادم خود این مقولات نیست، خود این مقولات کم باشه، اونم اون جسمی که این کم رو داره، اساسی چون حرکت تو کمه لذا گفته کم، یا کیفه گفته کیف، ولی در اصل فاعل یا منفعل که کم و کیف نیستن. توی ادامه عبارتم عبارتی صدر داره که مهم همین معناست، قطعا این منظورشون نیست. بل وجودهما عبارتن عن وجود شیء من هذه المقولات مادام یؤثر او یتأثر، فوجود السواد او السخونت مثلا من حیث انه سواد من باب مقوله الکیف، و وجود کل منهما من حیث کونه تدریجیا یحصل منه تدریجی آخر او یحصل منه تدریجی آخر یحصل منه تدریجی آخر او یحصل من تدریجی آخر هو من مقوله ان یفعل او ان ینفعل. پس وجود سواد یا وجود سخونت که همینطور مثال های ما بود، و وجود سواد او سخونت مثلا از اون جهت که سواد است، یا شما بگو از اون جهت که سخونته، این مقوله کیفه. یعنی شما اشتباه نکن، شما باید بری طرف اون نسبت حاصله فاعل به فعل و منفعل به فعل، نه اینکه خود اون مقوله‌ای که درش این فعل یا انفعال داره توش رخ میده اون مقوله رو توجه کنید. وجود سواد یا سخونت مثلا از اون جهت که سواد است، یه نفرمون، یا از اون جهت که سخونت است، این مقوله کیفه. و وجود کل منهما من حیث و کونه تدریجیا یحصل منه تدریجی و آخر. اما وجود هر یک از این دو تا، منظور کدومه؟ سواد و سکونت. وجود هر یک از این سواد و سکونت، نه از این جهت که سواد یا سکونت است، اون که میشه مقوله کیف. وجود هر یک از این سواد یا سکونت از اون جهت که من حیث و کونه تدریجی هن. از این جهت که یک حقیقت تدریجی هستش که یحصل منه تدریجی و آخر. آدم اینجا گمان میکنه که مثلا خود فرضیم که سواد یا سکونت فاعله. سواد و سکونت فاعل نیست، فاعل اون جسم است که دارای کیف سکونته یا دارای کیف سوادی که مسود بشه یا مسخن بشه. حالا اشکال نداره، این ما متوجه هستیم، خود صدرا متوجه هست، ولی این عبارت ما دو چهار آسیب نمونه، این مهم نیست اصلا. اون چیزی که مهمه اینه که ما میخوایم بگیم وقتی فعلی صادر میشه که فعلی تدریجیه، در چنین نسبتیه که مقوله ان یفعل و ان ینفعل شکل میگیره. و وجود و کل منهما، وجود هر یک از این سواد یا سکونت از اون جهت من کونی تدریجی یعنی یحصل منه تدریجی و آخر، از این جهت که این سواد یا سکونت هویت تغییری داره و از او یک تدریجی دیگری شکل میگیره که اینجا فعله، او یحصل من تدریجی یعنی آخر، یا نه این سواد یا سکونت حاصل می شود از یک تدریجی، خودش فعل یک امر دیگریه، یا نه او چیزیست که فعلی از او شکل می گیره. حالا فعل که میگم هر کدوم از اینا انفعال هم کنارش بیارید. خب اگر اینجوری باشه، هو من مقولت ان یفعل یا مقوله ان ینفعل، میشه اینجوری بگیم که یحصل منه تدریجی آخر به فعل اشاره داره، یحصل من تدریجی آخر به چی داره؟ به انفعال اشاره داره. این شاید بهتر باشه اینجوری. پس وجود سواد یا سکونت از اون جهت که خودش سواد یا سکونت، این که از باب کیفه، ولی از جهت این که در این سواد و سکونت حرکت تحریکی یا حرکت تحرکی روی میده و مسئله فعل و انفعال مطرح میشه، اینجا مقوله یعنی یفعل یا ان ینفعل درست میشه. اینم توجه دارید دیگه، نه خود اون حرکت، نسبت بین اینها، اونم هیئت حاصله. تمام اون دقت‌ها رو داشته باشید. و اما نفس و سلوک تدریجی، اما خود ذات سلوک تدریجی، مثلا سواد، ای خروج من القوه الى الفعل سواء کان من جانب الفاعل او من جانب المنفعل، خود سلوک تدریجی، خود حرکت، خود خروج از قوه به فعل که تعریف حرکته، مثلا خروج از قوه به فعل تو بستر سواد، خروج از قوه به فعل تو بستر سکونت، چه در ناحیه فعلی چه در ناحیه انفعالی، این خود حرکت، خود فعل، خود انفعال، فاقا این الحرکت لا غیر. در واقع ما در مقوله یعنی یفعل و ان ینفعل دقت عقلی و ذهنی رو متوجه امر دیگری میکنیم. یعنی این عبارت رو نگاه بکنید، فقط ثبت نحو و ثبوت ما فی الخارج و عرضیت ما رو در تتمه باز نکتایی داری که تکمیل میکنه. با توجه به توضیحاتی که دادیم، ما غیر از حرکت، غیر از متحرک، غیر از اون مقوله‌ای که درش حرکت روی میده یا انفعال توش روی میده، یه چیز دیگری داریم. ما در مقوله یعنی یفعل و ان ینفعل دنبال اون امر دیگریم. فقط ثبت را با توضیح دیگه، این کمی سخته در واقع، یعنی به سختی از مطلب در میاد. فقط ثبت نحو و ثبوت ما فی الخارج و عرضیت ما، اولا خود اون فاعل نیست، خود منفعل نیست، خود اون مقوله نیست، خود اون حرکت نیست، یک امریست عارض بر این مجموعه. پس اولا در خارج موجود و واقعیه، و ثانیاً عرض هم هست، یه حقیقتیست که عارض بر این بستر میشه. در ذیل باز یک توضیح داره که اون آخرین سطری که در همین داریم، اونجا هم این بحث انفعال که ما منفعلیم. یعنی تو این عبارت نگاه کنید، ما تو فضای انفعال کشف میکنیم مقوله ان یفعل و ان ینفعل را، با توضیحاتی که دادیم در جلسه قبل، در این جلسه اون فضا به دست میاد که ما از ذات اینا نمیگیریم، یه امری خارج میگه، اینا رو باید توضیح بدیم. توجه از صدر اصلا هیچ توضیح نداره که از ذات اونا نمیگیریم، ممکن کسی بگه مقوله ثانیه، توجه هیچ تبیینی برای تفکیک. درسته که میگه ما منفعل از واقعیم، خودمون نساختیم، پس معلوم میشه امر خارجیه. یعنی در ذهن میگم این رو، عرض ما در اونجا اینه که صرف اینکه بگیم امر خارجی کار تمام نمیکنه، بر اساس دیدگاه خود شما صدرا، دیدگاه کسانی که معقول ثانی رو ذهنی میدونن مثل شیخ اشراق اینا ممکنه بیان شما خوب باشه، میگید آقا امری من از خارج دارم منفعل میشم. معقول های ثانی که بر اساس برخی از قالب های ذهنی یا برخی از نگاه های ذهنی حاصل میشه، پس معلوم این معقول ثانی نیست، ولی بر اساس نگاه شما که معقول ثانی را هم میتواند واقعیت خارجی داشته باشد به نوع تحلیل انتزاعی، خب من اون در اونجا منفعل میشم از خارج. خارج واقعا میبینم یه واقعیتای تو خارج چه گرفته که این مفاهیم قابل صدقه. خیلی از تعبیرها نگاه کنید، میگه یه چیز علامت خارجی بودن یک شی چیه؟ میگه شما بتوانید مفهومی رو صدق بدید به خارج. توجه کردید؟ این نشون میده ما منفعلیم و صدق میتونیم بدیم. خب این خارجیت اثبات میکنه، ماهوی بودن اثبات نمیکنه یه. توجه کردید؟ صرف این معنا خارجیت رو اثبات میکنه. خب معقول ثانی هم محکیش تو خارجه، محکیش ها نگه معقول ثانی خودش تو خارجه. توجه کردید؟ معقول ثانی اون چیزی که ما در واقع مثلا میگیم وحدت، خب وحدت از یک واقعیت خارجی گزارش میکنه، یک وضعیتی در بیرون ازش که این وحدت داره، علیت مثلا از یک واقعیتی داره گزارش، اون واقعیت خارجیه. توجه کردید؟ خب اون واقعیت خارجی که هستش ما میگیم بر فرض مثال با اینکه متن وجود نیست به متن وجود موجوده، حالا میخوام تفکیک بکنیم بین معقول ثانی و ماهیت، اینجا با چیکار بکنیم؟ خب اینجا توضیح داده نشده. فقط ثبت نحو ثبوت ما فی الخارج و عرضیت ما، این ثابت شد نحوه ثبوتشون در خارج و ثابت شد چی؟ عرضیت این دوتا، یعنی جوهر نیست عرضیتش. خب از عبارت هایی که داریم حالا خارجی بودنش آره، ولی عرضی بودنش یکم معونه برمیداری، یکم توضیح باید اضافه بکنیم ما. بس که به اینجا رسید، فخر رازی در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 456 که آخون صدرا در جلد 4 صفحه 225 اشکالش رو مطرح کرده، یه اشکالی اینجا ارائه کرده. این اشکال رو باید دقت بکنیم، حواسمون باید جمع باشه به حسب اون چرا که الان در این عبارت داریم. اشکالی که فخر رازی داره در اینی که اگه بخوایم همین عبارتایی که اینجا اومده پردازش بکنیم و توضیح بدیم، اشکال اینجوری این هستش که شما مقوله ان یفعل و ان ینفعل مقوله نسبیه، هر نسبتی داره چی هستش؟ دو طرفه، دو طرف داره. خب پس باید مقوله های نسبی از جمله مقوله ان یفعل و ان ینفعل دو طرفش موجود باشن تا ما یک نسبتی داشته باشیم. الان دو طرفی که شما اینجا دارید چیه؟ یکی فاعل یکی فعل، یکی منفعل یکی چی؟ انفعال. فخر رازی میگه که سوال میکنم من، آیا واقعا فعل یک وجودی جدای از فاعل داره؟ انفعال یک وجودی جدای از منفعل داره تا بعد نسبتی بینش برقرار بشه و بعد شما برگرفته و متأثر از اون نسبت یک ماهیت مثلا ان ینفعل و ان یفعل و ان ینفعل مثلا درست بکنید؟ اگر این بیان فخر رازی، اگر شما فعل را در جانب فاعل مثلا تأثیر را بگید، تأثیر وجودی غیر از فاعل داره، خب خود این وجود یک مؤثر دیگه میخواد، یک ایجاد دیگه میخواد. یعنی تأثیر که همون فعله وجودی غیر از فاعل اگر داشته باشه، اون وقت نسبت این فاعل و فعل برای اینکه این فاعل این فعل رو متحقق بکنه باید یک تأثیر دیگه داشته باشه. خب اون تأثیر هم اگه فرض کنیم یک وجودی غیر از فاعل داشته باشه، بازی تأثیر دیگر، بازی تأثیر دیگر، بازی تأثیر دیگر. این بیان تو کلمات فخر رازی اومده. آقایون گفتن عین این اشکال در ناحیه تأثر هم پیدا میشه. اگر شما برای تأثر حقیقتاً وجودی متفاوت قائل بشید، باز برای اینکه اون متأثر این تأثر بپذیره باید یه تأثری توش معنا کنید. باز میگیم خب اون تأثر چی؟ یه وجود دیگه ای داره؟ باز باید برای اینکه یه ارتباطی با او پیدا بکنه یه تأثری داشته باشه و به تسلسل خواهد انجامید. بین فاعل و تأثیر، بین منفعل و تأثیر که یک امر دو تا حاصل مشخصه، باید بی نهایت تأثیر یا تأثر درش واقع بشه که واقعیت نداره. این چیز رو دارم این تحلیل من اضافه میکنم، یعنی کنه فخر رازی میخواد چیکار بکنه؟ بگه یک پایه از این مقوله ان یفعل و ان ینفعل اصلا واقعیت خارجی نداره. وقت نداشته باشه شما اصلا نسبت ندارید، نسبت نداشته باشه اصلا مقوله ندارید. ببینید بیان رو. و اما الاشکال فی وجود المقولتین، اما اشکالی که در وجود این دوتا مقوله میشود مطرح شده، اما اشکالی که در وجود این دو مقوله مطرح شده به چی؟ به این که چی؟ اشکال چیه؟ به ان تأثیر المؤثر یمتنع ان یکون وصفا ثبوتیا زائدا علی ذات المؤثر. یک پایه از اون نسبت رو داره میزنه. توجه کردید؟ میگه که تأثیر مؤثر محال استش که یک وصف ثبوتی خارجی زائد بر وجود و ذات مؤثر باشه، محالی که غیر از اون باشه. اگه بگید عین مؤثره، واسه دوتا ندارید تا نسبتی حاصل بشه و همسار اینا. اگه بگید غیر مؤثره، این ما دچار مشکل خواهیم شد. محاله. چرا محاله؟ اگر بگیم نه غیر از اونه، و الا افتقر الى تأثیر آخر فی ذلک التأثیر، برای اینکه فاعل این تأثیر رو شکل بده یه تأثیر دیگه میخواد. خب اون تأثیر چی؟ یا باید به اینجا برسید که تأثیر عین ذات مؤثره، یا باید بگید تأثیر غیر ذات. در هر دو فرض شما دچار چی خواهید شد؟ مشکل. اگه بگید عین ذات مؤثره دیگه نسبت نخواهید داشت. اگه بگید غیر از او هستش، باز برای اینکه این ارتباط بین فاعل و این تأثیر برقرار بشه یه تأثیر دیگه میخواهید. میفرماد که و الا افتقر الى تأثیر آخر فی ذلک التأثیر و ننقل الكلام الیه فیتسلسل ذاهبا الى غیر نایه، در حالی که واو محصور بین حاصرین المؤثر و المتأثر، یعنی بین دو ناحیه در واقع مطرح میشه، بین مؤثر و متأثر اینجا مطرح فرموده. مالا متأثر یکمی بله باید مؤثر و اثرش باشه، چرا اینجا متأثر مطرح شده؟ حالا باشیم. و یجری نظیر الاشکال فیزی، حالا اشکال رو فخر رازی تو ناحیه مؤثر پیاده کرده ولی در ناحیه متأثر هم پیاده میشه. و یجری نظیر الاشکال فی زیادت تأثر المتأثر علی ذات المتأثر، که نباید بین مؤثر و اثرش مطرح باشه. و یجری نظیر الاشکال در ناحیه متأثر فی زیادت تأثر المتأثر علی ذات المتأثر، بالاخره متأثر و تأثر آیا دو چیزه یا یک چیزه؟ اگر دو چیز باشه باز نیازمندید برای اینکه اون متأثره واقعا تأثر بپذیره از این تأثر یک تأثر دیگه اینجا باشه. فلو کان قبول الاثر زائدا علی ذات القابل احتاج الی قبول آخر، نیازمند یک قبول دیگر خواهد بود. یک قبول و یک تأثر داریم، اگه این تأثر یک وجود حقیقی منحاز باشه یه تأثر دیگه میخواییم، یه قبول دیگه میخواییم. و ننقل کلام الیه، نقل کلام بهش میکنیم و تسلسل پیدا میشه در حالی که محصور بین حاصرینه. فیتسلسل و بابا محصور بین الحاصرین، پس بنابراین فتأثیر و تأثر، تأثیر در اون اشکال قبلی یعنی در مؤثر، تأثر در اشکالی که الان مطرح کردیم یعنی در ناحیه متأثر. فتأثیر و تأثر سواء کانا دفعیین او تدریجیین. این توجه داشته باشید ما اساسا نسبت حاصله بین فاعل و فاعل و تأثیر دفعی، یا نسبت حاصله میان منفعل و انفعال دفعی رو از دور بحثی ها کردیم خارج کردیم. حالا فرض کنیم فخر رازی چی میگه؟ اون مهم نیست چه دفعی باشه چه تدریجی باشه، اساسا شما یک امر مغایر ندارید تا نسبت رو حاصل بکنید و به تدریج به طرف اون هیئت حاصله حرکت بکنید. خب باشه، منظور این که دیگه یه چیز جدیدی دیگه اینجا نیستش، یعنی ماهیت جدیدی بخواید درست بکنید بینشون نیستش. و یجری نظیر الاشکال فی زیادت تأثیر المتأثر علی ذات المتأثر فلو کان قبول الاثر زائد علی ذات القابل احتاج الی قبول آخر. و ننقل الکلام الیه فیتسلسل، ما نقل کلام میکنیم به اون قبول جدید بس بحث متسلسل پیدا میکنه و هو محصور بین حاصرین. فتأثیر و تأثر سواء کانا دفعیین او تدریجیین، چه دفعی باشن چه تدریجی باشن، وصفان عدمیان غیر موجودین فی الخارج. اینا دوتا وصف عدمی هستن که در خارج وجود ندارن. وقتی در خارج وجود نداشته باشن طبیعتا نسبتی بین فاعل و اونا نمیشود برقرار کرد. وقتی نسبت نشود برقرار کرد هیئت حاصله از نسبت هم معنادار نخواهد بود. اگر کسی این اشکالات رو مطرح بکنه جوابش این است. جوابش این استش که اتفاقا تأثر و تأثیر هر دو در خارج موجود هستن، منتها وجودی که برای اینها مطرح استش و ما بر اساس وجودش میتوانیم نسبتی میان فاعل و فعل یا منفعل و انفعال برقرار بکنیم، یک وجود منحاز نیست. یعنی شما فکر کنید یه گوشه اینور افتاده یه چیزی اونور افتاده میخواید بینشون نسبت برقرار بکنید، این سبکی نیستش. در واقع مثل نسبت یک شی به یک شأن او خواهد بود. میفرماد فیدفعو، اما این اشکالات رو این معنا دفع میکنه، فیدفعو انهو انما یتم فی ما کان الاثر الثبوتی المفروض. این اثر ثبوتی مفروض چیه؟ یا تأثیر یا تأثر، تأثیر مؤثر و تأثر متأثر. میفرماد فیدفعو انه انما یتم، این اشکال در صورتی کامل و تام خواهد بود که این فیدفعو، میدونید که جواب اون عمل اشکاله، پس این نقطه هایی گذاشته نادرسته، توجه کردید؟ اما اشکال به اون چی که گفته شد در حوزه فعل یا اشکالی که گفته شد در حوزه انفعال دفع میکند این اشکال رو، این نقطه، این بحث. این اشکال در صورتی تمام بود که اثر ثبوتی، این اثری که واقعیت خارجی داره و ما منفعل ازش هستیم و در حوزه فاعل در نظر گرفتیم یا در حوزه منفعل که همون تأثیر مؤثر یا تأثیر متأثر باشه، موجودن، موجود استش در خارج، موجودن به وجود منحاز یحتاج و الی، در صورتی که بگیم یک وجود منحازی داره که جدای از فاعله، در اون وقت استش که ما یک تأثیر دیگه میخواییم. تأثیر رو بگیم وجود منحاز داره، خب اون وقت باز یه چی به یه تأثیر دیگه نیاز داریم، بعد بگیم این تأثیر هم وجود منحاز داره، خب به یه تأثیر دیگه نیاز داریم، برای اینکه وصف و ویژگی متأثر بشه یا وصف و ویژگی مؤثر باشه. در هر صورت فاعل و تأثیرش اگر دو تا وجود منحاز داشته باشن، همین تصوری که شما گفتید پیدا میشه. منفعل و انفعال اگر دو تا وجود منحاز داشته باشن، همین اشکالی که شما گفتید پیدا میشه. و اما لو کان ثابتن به ثبوت امر آخر فهو مجعول به عین الجعل المتعلق به مطبوعه، اما اگر تأثیر یا تأثر به عین وجود مؤثر و متأثر متحقق باشه، نه به وجود منحاز مستقل. و اما لو کان ثابتا به ثبوت امر آخر، این امر آخر چیه؟ همون مؤثر، همون متأثر. اما لو کان، ضمیر کان برمیگرده به این اثر ثبوتی، که این اثر ثبوتی یا تأثیر یا تأثره. این تاکید میکنم چون اثر رو غالبا ممکنه ما تو فضای تأثیر معنا کنیم، اثری که محل بحث ما هستش در مؤثر تأثیره، در متأثر تأثیره. و اما لو کان، این اثر ثبوتی مفروض که یا تأثیر هست یا تأثیر، این ثابت باشه، این موجود باشه به وجود و ثبوت امر دیگری که همون متأثر و مؤثر باشه، فهو مجعول بین الجعل المتعلق به مطبوعه، اصلا دو چیز جدای از همدیگه شما در واقع نخواهید داشت. بله، از یک جهت دو چیزه، از یک جهت دو تا امره، چون وجود غیر منحاز داره. به لحاظ وجود غیر منحاز که در نظر بگیرید این نسبت برقراره، ولی شما انتظار اون تسلسلی که شما گفتید در صورتی که دو تا وجود مستقل داشته باشه تسلسل شکل میگیره. و اما لو کان ثابتن، زمینش برمیگرده به اون اثر ثبوتی مفروض. و اما لو کان ثابتن به ثبوت امر آخر فهو مجعول بین الجعل المتعلق به مطبوعه. و تأثیر و تأثر التدریجیان موجودان به عین ایجاد الکیف کالسواد فی المسود والمتسود ولا دلیل علی وجودش، این ولا دلیل رو ول کنید. حالا تأثیر و تأثر چجوری هستن؟ تأثیر و تأثر واقعا موجودن در خارج، واقعا از یک جهت غیر از مؤثر و متأثر هستن، ولی به همون وجود مؤثر و متأثر موجود هستن، نه به وجود منحاز که اشکال شما مطرح بشه. میفرماد و تأثیر و تأثر که همون اثر ثبوتی مفروضه، که البته تدریجیش محل بحث ماست چون دفعی رو گفتیم توی مقوله یعنی یفعل و ینفعل جا نداره، تأثیر و تأثر تدریجی اینا موجود هستن به عین، یعنی ویژگی خود موجد، یا منفعل از ایجاده، به این ایجاد کیف مثل سواد در مسود که میشه تأثیر و در متسود که میشه تأثیر. حالا سوال، تو چون این فضایی آیا ما میتوانیم بگیم تأثیر و تأثیر وجود خارجی داره؟ شما وجود منحاز رو که برداشتی میگید به این وجود مؤثر و متأثر موجود هستش، آیا این معناش اینه که اینا در خارج موجودن؟ میگه بله. مگه ملاک موجود خارجی چیه؟ شما مفهومی رو منفعل بشی از خارج که واقعا بر خارج صدق بکنه، این نشون دهنده اینه که در خارج واقعیت داره. ولا دلیل علی وجود شی اقوام من صدق مفهومی علی عین خارجی فی قضیه خارجیه. میفهمید هیچ دلیلی بر وجود شی قوی تر از این که یک مفهوم اون شی صدق بکند بر یک عین خارجی به لحاظ قضیه خارجی شما ندارید. اگه قضیه خارجی داشته باشید این مفهوم بر خارج صدق بکنه، این معلومه تو خارج هست. بله، خارج چجوری هست؟ به وجود منحاز تا تسلسل پیدا بشه؟ نه، به وجود منحاز نیست، به وجود غیر. راجب چی داره بحث میکنه؟ تأثیر و تأثیر ها. این توجه داشته باشیم اصلا محل اون اصل بحث ما راجع به چیه؟ مقوله ان یفعل و ان ینفعل، که مقوله ان یفعل و ان ینفعل از چی پیدا میشه؟ هیئت حاصله از نسبت فاعل با تأثیر خودش، منفعل با تأثیر خودش. اشکالی که فخر رازی مطرح کرد و بعد تعمیم داده شد، این اشکال متوجه تحقق خود تأثیر و تأثیره. گفت اگه وجود منحاز بشه تسلسل میشه. ایشون میگه چه ضرورتی داره وجود منحاز بشه، وجود غیر منحاز بشه. منتها وجود غیر منحاز باید باز به گونه ای باشه که واقعا تحقق خارجی او را غیر از تحقق اشیای دیگر مطرح بکنه تا نسبت بینشون تحقق پیدا بکنه و معنا داشته باشه.
خب
نه موجودش که خارجی هست، ما ماهیت نداره. رضاست علامه طباطبایی میفرماد خود نسبت فاعل با فعلش خود اون نسبت ان یفعل نیست یا ان ینفعل نیست، هیئت حاصله از او ان یفعل یا ان ینفعل هستش. پس بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم، این ربطی که اینجا وجود داره مواظب باشیم. از دل مجموعه این ارتباط ادعای این هستش که یک مفهوم ماهوی زاییده میشه. راجب چی؟ راجب تأثیر و تأثیر.
بله،
راجب این دو تا داریم بحث میکنیم.
نه،
بعد ببین، بعد از اینکه ما تأثیر و تأثیر رو به عنوان یک امر موجود در خارج تلقی کردیم، حالا نسبت بین فاعل و فعلش مطرح میشه، حالا نسبت بین در واقع منفعل و انفعالش مطرح میشه، و بعد مبتنی بر این نسبت هیئت حاصله استفاده میشه.
حالا خود تأثیر و تأثیر رو وجودش
رو که
فرمودید
که وجود منحاز مستقل نیست. درست. اینا میتونیم
بگیم این وجودش مثل
معنای
وجود
معنای حرفیه. مثلا توجه مثل معنای حرفیه، توجه اون فعل خودشه. اون توی اشکال مهمتری ممکنه در اینجا به ذهن برسه، اون چیز دیگه ایه که اصلا نسبت فاعل با فعل نسبت علیته. تو بستر علیت آیا ما از نسبت علت با معلول یک مفهوم ماهوی جدیدی غیر از مثلا فرض کنید که فاعل و فعل انتظام میکنیم، غیر از اینه؟ این نکته چیزی هستش که جای پیگیری و تأمل داره. الان ما میخوایم بگیم وقتی کسی کاری انجام میده، مثلا نگاه کنید، مثلا فرض کنید که تسخین، خب یک فاعل داریم، فعل او چیه؟ ایجاد سخونته. این میشه فعل او که تراوش ازش میکنه. الان ما اینجا ادعا چی هستش؟ میگیم فاعل کار نداشته باش، فاعل خودش وجود داره، یک ماهیت داره. خود فعل که سخونت هستش چی هستش؟ یک وجود داره، یک ماهیت داره. وجود او چی هستش؟ یه فضا که عرضه. خود اون در واقع ماهیت او چی هستش؟ کیف نفسانیه. با اینا کار نداشته باش. از نسبتی که بین فاعل و فعلش برقرار میشه خود نسبتی هم کار نداشته باش، چون نسبت ماهیت نداره. بیان علامه طباطبایی، نسبت نمیتونه ماهیت داشته باشه. از مجموعه چنین فضایی ما یک وضعیت ماهوی احساس میکنیم. با یکم سخت میشه توجه کردن، خیلی سخت میشه. بله؟ وجود این ماهیته، یعنی شما بعد از اینکه فاعل داره یک کار رو انجام میده، شما میگید یک هیئتی من اینجا احساس میکنم که این معقول ثانی نیست. این سخونت نیست، این اون انسان نیست. تحلیل که میکنید به اینجا میرسی. الان بیانی که در واقع آیین حکما دارن برای توضیح باید اینجوری بگید. آ یکی کسی داره یه کاری انجام میده، مثلا فرض کنید حرف میزنه، حالا یا مثلا این مثالی که ایشون اینجا زد، مثلا تبرید، نمیدونم تسخین یا تسخن، توجه کنید، یا هر یک از اینایی که در نظر بگیریم، مثلا حرارت آتشی که داره یک آبی رو گرم میکنه، اینجا هم تسخن وجود داره هم چی تسخین وجود داره. حالا در اینجا بیایم تحلیل بکنیم مسئله رو، یه ذات آتش داریم که آتش خودش نوعی جسمه، یه جوهره، توجه کردید. اثر او چی هستش؟ در واقع سخونته که به عنوان ایجاد سخونت داره کار میکنه. خب اون یه در واقع وجود داره، اصل جوهر آتش و یک ماهیت داره. اینجا خود این اثر یک وجود داره، یک ماهیت داره که ماهیتش چیه؟ مثلا کیف، از کیفیات ملموس مثلا هست، توجه اون از جزء کیفیات هستش. خب الان ادعا این هستش که وقتی آتش داره گرم میکنه و از اون بر اون آب داره گرما رو میپذیره، یه نسبتی بین ذات جوهر آتش با این ایجاد حرارت و ذات آب با پذیرفتن این حرارت، یه نسبتی بینشون حاصل میشه که ما یه ساختاری ازش استفاده میکنیم که این ساختار رو نمیتونید تقلیل ببرید به هیچ یک از چیزایی که در این بین وجود داره. همین دیگه، علامه که میفرماد که این نسبت وجود رابط به اون نسبت، چون این با وجود رابط یه فرقی داره، چون اونجا تذکر دادیم در مقولات نسبیه نسبت‌ها درست مثل وجود رابطن ولی تو تصور دخالت میکنه، دقیقاً مثل هم وجود رابط نیستن، بله از یه جهت مثل هم وجود رابطه، این ربط دنده است، هویت ربطی داره، ولی اون وجود رابط داره یک چیز را با چیز دیگر مرتبط میکنه. این نسبت‌هایی که اینجا داریم در هویت همون یک شی داره تفسیر میشه و معنا میشه. حالا این نسبت که ماهیت نداره، این نسبت ماهیت نداره، درسته؟ ولی شما اینجا احساس یک موجود جدید کردید.
به غیر از این یه وجود دیگه
ای
هست.
حالا الان اینو ببین چجوری ما کشفش میکنیم. ما میگیم که آقا من غیر از فاعل و غیر از فعلش، غیر از فعلش یه ساختار جدیدی که از نسبت فاعل با فعل به دست میاد رو کشف میکنم. حالا اگه فرض کنید علامه داره این از خودش دفاع میکنه، میگه که این ساختار جدید فهم استقلالی داره. من نسبت رو که نمیتونم فهم استقلالی کنم، یعنی یه هویت ماهوی داره. اولا مثلا معقول ثانی نیست، چون معقول ثانی دویده در ذات خودشه، اینجا نه بیرون سطح ذات فاعل و اینها هستش، پس معلوم میشه که این مفهوم معقول ثانی نیست. حالا من این اضافه کردم، معقول ثانی نیست. اگه معقول ثانی نیستش نمیتونه خود نسبت هم باشه. چرا؟ چون من این رو فهمیدم در حالی که نسبت نمیشه فهمید، نسبت تابع طرفینه، اصلا مستقل در مفهومیت نیست. من اینجا یه چیزی کشف کردم مستقل در مفهومیت، پس یه ماهیتی وجود داره. این ماهیت اسمش چیه؟ ان یفعله یا ان ینفعله. بله اینجا یه وجود دیگه هم باید داشته باشه. این وجود دیگر را علامه قبلا چجوری تذکر داد؟ فرمود به عین وجود موضوع موجوده. ما اشکالمون چی بود؟ این بود که اگر به عین وجود موضوع رو بخوایم با تسامح بگیم اشکال نداره، ولی اگه جدی بخوایم حرف همون حرف بزنیم، یعنی موضوع ما که در اینجا فاعل هستش دارای دو تا ماهیته، یک ماهیت این هستش که جوهر مثلا صورت نوعی آتشه، یک ماهیت هم چی هستش؟ مقوله ان یفعله. خب با توجه به همین اشکال بود که ما عرض کردیم نه، اگه واقعا در اینجا ما یک مفهوم ماوی میفهمیم باید یک وجود دیگه ای باشه. بعد این وجود دیگر، حالا اون برداشتی که عرض کردیم، این وجود دیگر اون نسبت معقول ثانیشه و ما میخوایم بگیم وجودهایی که هویت ربطی و نسبی داشته باشن میتونن ماهیت داشته باشن. تا به همون بحثی که علامه طباطبایی در صفحه 302 خردی جلد اول اسفار گفت که وجودهای ربطی میتونن ماهیت استهلاکی داشته باشن. درست. این هیچ این به ما ماهیت نمیده. من هیچ نمیشون چیزی نگفته. توجه کردید؟ نه اونو رهاش کنید. این نسبت ما ازش ماهیتی در نمیاریم. حالا حرف علامه رو بزنیم.
میگم اگر ماهیت در نمیاریم پس این ماهیت انفعال از کجا داره؟
از همین موضوع. رضایشون گفته به عین وجود موضوع در میاد.
پس ما چه در حرف از نسبت می‌زنیم؟
نه. میدونم از موضوع در میاد. در جایی که این موضوع نسبت با غیر داشته باشه دیگه، یعنی در جایی که نه در نمیاد، موضوع اون وقتی که نسبت با فعل داشته باشه موضوع دارای این حال ماهوی میشه. توجه کنید، موضوع که فاعل هست یا منفعله وقتی نسبت به تأثیر یا به تأثر سنجیده میشه دارای یک وضعیت ماهوی میشه، دارای یک وصف ماهوی میشه. ما گفتیم اینجا یه مشکل وجود داره، برای مشکل دوتا ماهیتی میشه. توجه کردی مثل دوتا ماهیتی یا هستن این مشکل پیدا میشه.
ماهیت‌های خاصی رو این واژه تدریجی هم مثلا آتش، اگر از آتش ما تونیم مثلا دو تا ماهیت استفاده کنیم در واقع دو تا یه چیز نیست. اینا میگم این یه آتش داریم که ماهیت آتش، میگم آتش از حیث تاثیرگذاری تدریجیش در شی دیگر
درست،
در واقع میگم این یه حیثیت واقعی،
این یه نسبته، این نسبته.
و اینو میخوام بگم واقعا الان
یعنی واقعا ما هم خود جوهر آتش داریم
و هم آتش هست توجه کنید تدریجیش
مثلا آتش یه مقداری چون خیلی جسمش چیز نیستش ممکن هی با اون حرارتش قاطی بشه ما دچار گرفتاری بشیم. توجه کنید مثلا یه انسان توجه کردید که داره یه کاری انجام میده، یه فعلی انجام میده، تو چون این فضایی که داریم مثلا داره مینویسه یا داره صحبت میکنه اینجا در نظر بگیریم، خب انسان یه جوهره، یه وجود داره، یه ماهیت داره، فعلش چی؟ تکلم واقعا یک جوهره، مثلا میخوام یک هویت واقعی خارجیه. خب این چیه تکلم؟ مثلا حالا باید بحث بکنیم که جزء کدوم یک از مقولاته، خودش یک وجود داره و یک ماهیت داره. توجه کردید مثلا چجوری ما میگفتیم که فرض میگه علم کیف نفسانیه، همینجوری به تکلم باید بحث بکنیم، خود این در واقع صحبت هایی که بیرون میاد تکلم اون فعل، حالا بین این فاعل و فعل یک نسبت برقراره، هیئت حاصله از این نسبت اون امر در واقع مقوله ان یفعل هستش که ما محل توجه قرار
میدیم. پس با این توضیح خودم باید در واقع بیدون اشکال یک وجود دوتا ماهیت بشه، باید شما میگن انسان به ماهو و انسان یک ماهیت، انسان به ماهو و اینی که داره تدریجاً از خودش فعل تکلم رو صادر میکنه
اشکال نداره حیثیت وجودی، ولی وجود خواهی اینو گفتن که مقولات نسبی به این وجود موضوع موجوده نه به وجودی دیگر، اشکال در اون بحث هستش، اون بحث رو میشه توجیه کرد، ولی اگه بگیم نه ظاهرش همینه که به این وجود باشه میشه یک وجود دارای دو تا ماهیت میشه. خیلی خوب، این تا اینجا گرچه واقعا مشکلاتی احساس میشه، مثلا اون بحث فرایند علیت که در بحث‌های علیت بین علت و معلول آیا ما میخوایم یک ماهیت جدیدی قائل بشیم، اونا رو هم میشه در واقع آیا این فضای معقول ثانیه یا یک معقوله به دست میاد، اینا رو میشه انسان تأمل بکنه و بیشتر کار بکنه.
خودشون بگم ما نمیخوایم به راست علت و معلول بدیشونی، این گفتن چیز خاصی منظورشونه،
حالا در صورت جای تأمل و تفکر داره که در صورت این چه نسبتیه. توجه کردید این چه نسبتیه؟ مثلا تو اون قسمت های قبلی اگه دقت کرده باشید مثل نفس و بحث قوا، مثلا در اونجا ما یه بحث علت و معلول که هستش یه فضای دیگه مطرح میکنیم، آیا اینجا واقعا میتونیم ما به گردن واقع بذاریم که یک امر ماهوی دیگه هست یا صرف فضای معقول ثانی هستش که در فرایند علیت و اینها مثلا به دست میاد؟ جای تأمل مثلا تو فضای تشکیک مثلا
این مرتبه
نازله همون ذاته، همون بس علیت دیگه، همون بس علیته. آیا در اینجا واقعا ما یک مفهوم ماهوی جدا مثلا داریم یا تو همون بستر علیت باید بحث رو پی بگیریم و تمام کنیم؟ خیلی خوب، این هم در واقع مقوله ان یفعل و ان ینفعل. مرحله ششم هم تمام شده، تو مثل مرحله هفت. حالا برخی از دوستان گفتن که مرحله هفت اینجوری شما الان خوندید به حسب این کتابم نگاه بکنید تا نصف هم نرسیدیم، نصف نرسیدیم و این چه جور میشه؟ حالا توجه دارید ما بحث های اول مثلا مرحله اول خیلی مفصل و طولانی شد، توجه کردید؟ یا برخی از دوستان مثلا بحث مستقل و رابط به خاطر دقت های خیلی شدید داشتیم، ولی خب سرعت ان شاء الله در قسمت های آتی به نظر میرسه که دست کم در بیشتر قسمت ها سرعت ما بیشتر باشه. حالا بله، یک کسی درس خارج شروع کرده بود و بعد ادهی رفتم گفت من 5 ساله یه دور اصول تمام میکنم. توجه کردی؟ گفت 5 ساله تمام میکنم. آیونم رفتن اونجا اون 5 سال تبدیل به 13 14 سال شد. توجه کردید اون میدونم تمام شده باشه، 13 14 سال شده. حالا ما نمیگیم اون اتفاق میفته چون ما 2 سال همچنان در پیش داریم. این 2 سالی که در پیش داریم به حسب حسابی که خودم کردم، البته معمولا حساب من جور در نمیاد، ولی به حسب حسابی که خودم کردم اینجور گمانم هست. حالا اگر میگن که باز تعطیلات هست و اینا پاییز تعطیل میشه اینا، ولی خب باید یه چاره ای بکنیم. اگه اون تعطیل بخواد بشه دیگه یه چاره جدیدی میکنیم و یه فکر جدیدی برمیداریم. خب به حساب خودم ما تا پایان سال احتمالاً به ابتدای مرحله 12 میرسیم. بر سال بعد به ابتدای مرحله 12 میرسیم. 130 صفحه هست در این حالا اینم یکی از راه چاره هاست که ما دست کم مثلا فرض کنید که ابتدای سال یه فرصت هایی که پیدا میشه برای دوستان یا آخر سال بتونیم مثلا اینجور دو جلسه هم داشته باشیم. حالا دست تو ذهنم بود که ما به ابتدای مرحله 12 برسیم. اون وقت مرحله 12 به اضافه تکمله نهایی میشه برای سال آتی همون چیزی که از اول قرار داشتیم که 4 ساله ما بتونیم تا تکمله نهایی رو هم به پایان برسونیم. یه چیز دیگری که در نظرمون هم عرض میکنم، یه چیز دیگری که در نظرمون بود و دوستان سابق اطلاع دارند و توجه دارن این استش که ما بنامونی بود که این 4 سالی که دوستان نهایی با هم کار میکنیم خب کتاب‌های خونده بشه. یکیش بحث اشارات بود. به حسب اون چه که در ذهن خودم از تقسیم بندی ها هستش تا پایان تابستان امسال تقریبا باید اشارات تمام شده بود. یعنی 3 تا تابستان وقتشون بود، وقت دوستان بود، 3 تا تابستان. من راجع به اشارات هم توضیح اشارات الان حالا ببینید اشارات مزایایی که اشارات داره اغلب دوستان توجه ندارن. همین من در بحث دیگه گفتم، همین اخیرا امروز هم یکی از دوستان میپرسید، من برای بسته های کوتاه مدتی که برای برخی از طلبه ها وقتی میخوان برایشون تنظیم میکنم خیلی تاکید میکنم اشارات رو ببینن. اشارات یک کتابی است که حکمت را در دل اون چرا که انسان در زندگی میبینه و در فضاها مشاهده میکنه میاره میریزه. توجه کردیم ممکنه بگیم بدایه و نهایه خیلی ساعت های عمیق‌تری رو کاویدن، همینجور هم هست. نگاه بکنید تو برید تو فضای اشارات، اگر با این نگاه مثلا برخورد، من بارها عرض کردم شما نمط 8 اشارات رو ببینید، اصلا کسی که دغدغه علوم تربیتی داشته باشه انگار یه چیزای همین اخیراً همین امسال زمستان برای جایی نمط 8 رو گفتم و اونا رو معلم بودن کسان دیگه بودن میومدن میگفتن واقعا اینا 1000 سال پیش گفته شده مثلا. توجه کردید؟ میگفت من اینا رو میتونم قشنگ برای بچه‌های خودم برای تو دبستان تو دبیرستان تو مدرسه قشنگ پیاده بکنم اینها رو. خیلی مثلا این شأن اشارات جدیه، حتی اون بخش طبیعیاتش هم و من چقدر لذت میبردم اون طبیعیات وقتی کار میکردم یا میگفتم، یعنی اصلا یک نگرش جدید به فرض نگاه های طبیعی میده. لازم نیست همه چیزش الان درست باشه، اون نوع پردازشی که با طبیعیات داره این مهمه. توجه کردید؟ و بعد وارد بحث نفت میشه، خود چینیشش هم که خیلی عالیه، بعد وارد لایه میشه. اصلا همون اولین بحثی که شما در نمط 4 میبینید یه احساس غرابت شدیدی میکنید نسبت به مثلا فرض کنید که الهیات ملخصی که در بدایه و نهایه در اسفار است، اینجا خیلی سنگینه ولی اونجا احساس خیلی طبیعی وارد الهیات داره میشه. احساس میکنید اینجوری باید الهیات رو برای خیلی از افراد گفت. عرض کردم حالا مباحث خیلی خوبی، حالا بحث های نمط 7 یا بحث های تجرید اینا هست، بحث خیلی عالی مطرح شد. تو ذهنمون بود که تابستان قبل، یعنی دو تابستان قبل یادتون باشه ما اون از اون تابستان شروع کردیم، دو تابستان قبل و این تابستان اشارات بشه تمام. اشارات که دوستان کار بکنن در واقع یک دور با نگاه حکمای مشا روبرو شدن، اون وقت میمونه حکمت اشراق که در ذهنمون اینجور بود که سال بعد که انشالله یه عمری باشه سال بعد بتوانیم یه دور خلاصه ای از حکمت اشراق رو بگیم. حالا باید تنظیم بکنیم راجع به ساعتاش، باید تعامل بکنیم، فکر بکنیم، چون میدونن دوستان که را گفتم بعضی از جاها ممکن برخی از دوستان نشینده باشن. ما راجع به حکمت اشراق اول میگیم دستگاهش رو در ذیل 30 جلسه 35 جلسه 40 جلسه ارائه بکنیم، دستگاهش رو با ارائه متن‌های مختلف ارائه بکنیم. حالا خوشبختانه متنی هم که تهیه شده آموزش حکمت اشراق این میتونه کمک بکنه. بعد دیگه دست خود دوستانه. اون چیزی که خودم میل دارم و برای دوستان انتظار دارم این هستش که دوستان بعد از اون آماده هستن و میتونن و از عهده‌اش برمیان، بعد از اون برن و متن حکمت اشراق را، متن حکمت اشراق، نه شرح ملا قطب، نه اینا، نه، متن حکمت اشراق رو مباحثه کنن با هم، یعنی دو نفر سه نفر بشن متن حکمت اشراق از اول تا آخر مباحثه کنن. بعد از اینکه این 30 جلسه 40 جلسه رو دیدن، اون متن این میشه حکمت اشراق دوستان بسته میشه. اون وقت ما دوست می‌داشتیم که در این دوره در واقع 4 ساله یه دور مختصر اول فضای عرفان نظری رو ببینم. لذا در خاطر اون بود که در سال 4م که حالا ایلات ملخص مطرح میشه و بعد بحثای تکمیل نفس مطرح میشه، ما اونجا بتوانیم مثلا کتاب مبانی و اصول عرفان نظری رو اونجا، البته ساعتاش باید تنظیم بشه، اونجا یه دور برای دوستان بگیم. این بسته ای رو که در نظر گرفتیم به نظر من اگر خوب کار شده باشه برای بسیاری از دوستان که نمیخوان متخصص در حکمت، متخصص در کلام، یا مثلا فرض کنید یک مفسر تراز اول، این توجه میخواد، نمیخوان باشن، کافیه این بسته. یعنی در بسیاری از اوضاع، چه میخوان مبلغ بسیار، الان بعضی ببینم مبلغ همین امروز یک کسی اومد گفت آقا دوستانی هستن همم طلبهای انقلابی کذا این حرفا، ولی وجهشون اینه که آماده کنم برای تبلیغ، چقدر از حکمت بخونن، چقدر از حکمت بخونن، من همین چند تا رو بهشون گفتم توجه کردید، این اینا رو بخونن، این فکر کرده مثلا چون میخواد به تبلیغ بره خب چه نیاز، نه واقعا اینجور نیست. اگه کسی خوب اینا رو کار بکنه میفهمه تبلیغ چقدر ارتقا پیدا کرده، چقدر تفاوت پیدا کرده، توجه کردید؟ تو هر مثلا میخواد فرض کنید رشته هنر کار بکنی، تو هر رشته دیگه، این یه بسته خوبی است که میتونه اون فضاها رو پیش ببره و جلو ببره. بله اگر کسی میخواد حتی مثلا در هنر حرف درجه یک بزنه، نظریه پردازی های عمیق بود، گرچه من معتقدم تو همین مقدار اگه کسی بلد باشه بره تو فرض کنید که خود هنر کار بکنه، این مقدار رو خوب کار کرده باشه، چه بسا چون میخواد وقت زیادی بذاره برای شکلگیری امتدادهای حکمت ما تو این قسمت موفق باشه، ولی حالا کسی میخواد نظریه پرداز درجه یک باشه، خب باید بره تو فضای حکمت هم قوی تر کار کنه، حکمت و عرفان اینا باید قوی تر کار بکنه، تو فضای اجتهادی، تو فضای روایات آیات اینا باید قوی تر کار کنه، ولی بسته خوبی است برای وارد میدان شدن. یعنی کسی میخواد وارد هنر بشه، وارد نمیدونم بخشای مختلف علوم تربیتی بشه، علوم اجتماعی بشه، یا بخشای دیگری رو که وجود داره، حتی اگر بعض حالا من بحثای فراوانی است که در جای خود مثلا عزیزی فرض علاقه به علوم سیاسی داره، میگه حتما من میخوام برم علوم سیاسی در دانشگاه، اگر این بسته قوی دستش باشه در واقع یک شخصیت منفعل تو اون فضاها نیست، توجه کردید؟ این مهم است. دوستانی که از فضاهای طلبگی رفتن تو رشته‌هایی رو که تو فضاهای دانشگاهی مطرح میشه، مخصوصا فضای حکمت و عرفانشون ضعیفه، اغلب منفعلانه برخورد میکنن و اغلب هم حذف میشن تو اون فضاها، توجه کردید؟ این بسته ای که هست، این بسته کاملا میتونه کارساز باشه. حالا در ذهنم اینجور بود که این تا اینجا باشه، در ذهنم اینجور بود که ما فرض کنید اشارات رو ما میگیم تا آخر تابستان امسال تمام، توجه کردید؟ تا آخر تابستان امسال که تمام باشه، اون وقت ما دو تا تابستان دیگر در پیش داریم، چه بسا حالا به یمن برکت کرونا و امسال اینا و تعطیلات و اینها، چه بسا الان کسانی گفته باشن ما اشارات تمام کردیم، همین تابستان هم فرصت مثلا داریم. ببینید طبیعتاً کسانی رو که میخوان این رشته ها رو ادامه بدن، توجه کردید که من حالا مفصلش رو در اون 9 جلسه گفتم که چه کسانی به تخصص در این فضاها نیاز دارن، توجه کردید؟ اونجا گفتم، مفصلتر گفتم، اگر کسانی میخوان این فضاها رو ادامه بدن بدون هیچ تردیدی باید بدونن که اسفار به لحاظ مباحث حکمی باید تقریباً در دستشون، نمیگم مثلا موم شده باشه، خب اسفار کتاب بزرگی قوی خیلی وسیعه، ولی باید دیگه تسلط در اسفار داشته باشن، کسی که میخواد تو این حوزه ها متخصص باشه. اسفار هم کتاب بزرگیه، به حسب چاپ جدید اینا 9 جلده، با توجه به این 9 جلد خب مثلا مباحث جلد اول واقعا سنگینه، برخی از جلدها واقعا سنگینه، بحثای فراوانی در اینا هستش، نمیتونه خیلی عقب بندازه، باید شروع کنه، توجه فرمودید؟ حالا خیلی از رفقا و دوستان حالا اونایی که یه حسن ظنی به ما دارند و اینها از اون جهت میگن، ولی ممکن کسی بگه که فرسونی خب منحصر که نیستش که ما میریم جای دیگه و هستش واقعا، میتونه در بحثای فرسونی که جای دیگه هم بره، اون مشکل داره نیست. اگر دوستان چون مرتب میان میگن که مثلا خب ما که نهایه تمام کردیم، شما طبیعتا اسفار شروع میکنید برای ما دیگه، مثلا توجه کردید اسفار شروع میکنید اینها، خب طبیعتا اون چی که الان در ذهن هستش اینش طبیعی که شما بخواید، توجه کردید، ولی امر طبیعی نیستش که دیگه ما بار سوم دوباره بگیم، توجه کردید. خب یه بار گفتیم و این بار دوم هم گفته شد، ما الان تو فضای جلد 3 هستیم و الان خیلی از رفقا، نه شما، جای دیگر که همجور برنامه براشون داشتیم، داریم اونا رو هدایت میکنیم جوری که چی بشن، وصل بشن به همین درسی که الان در فضای حوزوی داریم، وصل بشن. اون دوستان دیگه چون از شما جلوتر هستن، اونا از سال بعد وصل میشن، توجه کردید. ولی خب شما یه مقداریتون عقب‌تر هستید، ما انتظارمونه که در جلد 6 دوستان اگر بخوان اونجا متصل بشن. جلد 6 از یه جهت اهمیت داره، چون تمامه از یه جهتی مثلا میدونید الان خیلی از اساتید مستقلا جلد 6 رو تدریس میکنن، توجه کردید؟ میشه یه دفعه میاد جلد 6 تدریس میکنه، خیلی از جلد رو چون الهیاتون الان اخصه کنه، نتیجه همه بحثای گذشته میخواد اونجا ریخته بشه. بسیاری میگن شما بدایه نهایی خوندی میتونید جلد 6 هم بخونید. من نمیخوام اینا رو بگم ها، کسی که متخصص همه جلد رو باید بخونه، همه جلد، حد جلد 4 و 5. جلد 4 و 5 اصلا اوضاع هیچ وقت قبلا هم نمیخوندن، الان هم نمیخونن، ولی جلد 4 و 5 رو باید بخونن. الان من انشالله اگر عمری باشه و مشکل دیگه به وجود نیاد، میخوام از سال بعد روزهای چهارشنبه جلد 4 رو شروع کنم، توجه کردید، جلد 4 رو شروع بکنیم که همینجور این بحث ادامه داشته باشه. حالا دوستان خوبی که برای جلد 6 خودشون آماده کنن، 2 سال یا 3 تا تابستان اینجور فرصت برای دوستان باقی مونده. ما به لحاظ درسایی رو که داریم الان در اسفار، من فکر می‌کردم یه سال آینده تمام میشه، ولی احتمال داره تا یه سال و نیم و بلکه تا 2 سال جلد 3 ادامه داشته باشه. این رفقا اگر جلد اول اسفار را، حالا چت میخواید استاد بگیرید، توجه کردید اینها، ولی حالا گفتید فایلش هم گوش بدید، توجه کردید، حالا فایل گوش بدید، ولی فایل گوش میدید منظم مرتب با مباحثه، مخصوصا جلد اول. جلد اول به لحاظ فلسفی عمیق‌ترین جلد اسفاره، توجه کردید، و بحث فلسفی عمیقی داره، اینو باید توجه داشته باشید. خیلی خوبه که دوستان حالا هر ترتیبی که در نظر میگیرن به لحاظ سیاق کار خودشون بتوانن تا این مدتی که هستش جلد اولو که پشت سر بذارن، میتونن انشالله اگه عمری باشه با به جلد 6 برسیم، دوستان میتونن اونجا چی؟ متصل به جلد 6 بشن، و متصل به جلد 6 شدن بعدن جبران میکنن جلد 2 جلد 3 اینا رو جبران میکنن، یواش یواش ترمیم میکنن. حالا جلد 4 که جلد 4 5 هم گفتیم وضعش این سبکیه. نه جبینید بعد از این که فرض کنید که 2 سال ما که تمام گفتن، 2 سال احتمالا میکشه دیگه، شما در اون سال بعدیش میاید که جلد 6 میشه، حالا یا اواخر اون جلد چیز شروع میشه یا کاملا 2 سال بعد، یعنی در سال سوم شروع میشه، درسته؟ خب اون میشه جلد 6. این به لحاظ بس من اینو میخواستم بگم، چون رفقا مثلا بر فرض مثال ممکنه این انتظار بخواستم این فضای ذهنی دوستان فراهم بشه و روشن بشه که چی جوریه. نه دیگه از اول نمیگیم،
اگر از دوستان
مواجه
شکل رو مواجه سرنام کنن، شما اگر فرض کنید
نه اونا چیز نداره، رو برخی رفقا هم گفتم بهشون گفتم میتونیم مثلا هر ماه بیایم یه حضور غیابی بکنیم که چیکار کردی چیکار نکردی چجوری بود مثلا سری کارت اینجوری، مثلا اون هفته اونجوری نمیشه. پس این حالا کار نداریم، چه شما میخواید هر کار بکنید بکنید، توجه کردید، ولی اسفار جلد اول رو دوستان به تدریج میتونن شروع بکنن. نه من که نمیتونم، توجه کردید، نه از نه چند جلسه 300 و نه چند جلسه 376 جلسه شد. اصلا دیگه میخواید که ما بعدش دیگه هیچ کاری نکنیم دیگه. خیلی حالا این توضیح من خواستم بگم، یعنی اشارات دوستان که تمام شد اسفار رو در پیش بگیرن، این فضایی است که جهت در نظر گرفت. این یک نکته. نکته بعدی این استش که وارد فضاهای عرفان است. صبر کن دوستان، اون بحث عرفانی داشتیم بشیم، وارد فضای عرفانی نشید. بحث‌های معقول پایه کار مباحث عرفانی هستش. این توجه داشته باشیم دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله.
نه نه
داشتش ضربه بخوره مثلا. من دیگه حس کنم توانش ندارم. خودت الان دوستای رو آدمش کاری نداره.
نه
شده مثلا بقول بعد از آقایی که بهتر از اون دفعه نگم.
چرا روش تحلیل شمولی که حضرت عالی بیان میکنید و ظاهراً بحث اعتباریت ماهیت و خانش حضرت عالی از اعتباریت ماهیت هم بر این مبنی است. اینا خیلی از آقایون قبول ندارن، یعنی میگن که اصلا این چیزی که شما میگید چیه؟ برهان برهان، یعنی تو این فضاست. بعد مطرح کردنش اصلا و این که قبول بوندنش
با چی برهان بیاریم؟ که ماهیت تو بیرونه؟
بله بله.
شما از کجا میگید وجود تو بیرونه؟ یه استدلال میارم اینا.
خب اونا حالا به عنوان یه بدیهی حساب میکنم.
نه یه روند شناختی ما داریم. ما از این سمان فعال هستش که وجود و ماهیت از بیرون میگیریم. شما چرا یکی رو نفی میکنی که در بیرون باشه؟ راجع کردید؟ همون چیزی که شما میگید من از واقعیت خارجی دوتا مفهوم میگیرم، یعنی من متأثر شدم وجود و ماهیت میگیرم. این خودش دلیل نیست که هر دو وجود در خارجه. شما میخوای بگید یکی در خارج نیسته، شما به دلیل بیاری.
من نمیخوام.
نه همون آقا همون هم متوجه که ما دلیل میگی چیزی اون چی دلیل میاره؟ میگه دلیل میارم برات، چون اگه هر دو در خارج باشه این موجب میشه یک شی دو شی بشه. ما میگیم نه، ما کاری میکنیم که هر دو تو خارج باشه یک شی دو شی هم نشه. در واقع کسانی رو که ماهیت را ذهنی صرف میدونن باید دلیل بیارن که چرا ذهنی صرفه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه که ما منفعل از واقعیم. مگه این شما در خود وجود، مگه اون مقدمه ای که میگه ما از واقعیت خارجی دو چیز میگیریم، اینجا استدلال میخواییم. این توجه داشته باشه. این که مثلا ما میگیم اشتراک معنوی وجود، استدلال همه و استدلال همه گفتن تاییده، هیچ کدوم همه برمیگرده به ارتکاز اصلی ما.
یه بحثی هست که میگن خب این خانش شما از واقع واقعا اون چیزی نیست که واقع هست. و اینکه مالو بر
ما اونا واقع رو چجوری فهمیدن که میگن واقع چی از کجا فهمیدن واقع رو؟ یا بگیم اونجوری نیست که صدرا میگه.
محسوس این حس و دریافتی که نسبت به ماهیت ما داریم که میگیم حالا مثلا این یه همچین حالا نمودی از وجود که اینجا بیان شده، این رو به این صورت میگن این احساسه، یعنی دریافت حس ماست و این حس خطا پذیره.
نفی بس نکنید، حالا اثبات خطاش بکنید شما.
بله.
چه راهی برای اثبات خطا دارن اینجا؟ این توجه بکنید این نقطه رو، یعنی خودتونم میتونید درگیر بشید باشون.
شما
مثلا میگه احساس ما اینه که اینجوری. خب شما که میگی این واقعیت نداره، چه دلیلی داری واقعیت نداره؟ اون میگه که خب من میگم اگر واقعیت داشته باشه یک شی هم باید وجود داشته هم ماهیت داشته، پس یک شی میشه دو شی. ما میگیم نه، ما میتونیم یه جوری توضیح بدیم همون احساس شما درست در بیاد، هم یک شی دو شی نشه. توجه کردید؟
ولی خب این یه حد میانه یه دیگه، این بحث به حرفی که ما از ماهیت بزنیم، نه وجوده به عنوان وجود منحاز مستقلی که بخوایم در موردش ماهیت تعریف بکنیم، نه اینه که مثلا ذهنی صرف باشه. پس یه چیزی هست که در خارجه اما
ذاتش وجود نیست. موجود هست ولی ذاتش وجود نیست. یه چیزی است که در خارج موجوده ولی ذاتش وجود نیست.
خب ما بگیم این دریافت ما از خارجه.
خب چرا این رو بگیم؟ بعد دریافت ما از خارج داره واقع رو نشون میدیم. اگه دریافت ما از خارج واقع رو نشون نده، پس چی میخواد خارج رو نشون بده؟ اصل انفعال.
بحث اینه که آیا اصلا
خواهش نمیم
تو اصل این تشکیک میشه که مگه واقع قابل درک نیست؟ خب اگه اینو ما بگیم که واقع اصلا قابل درک نیست،
بس اصالت وجود هم نگیم. درجه کردید؟
خیلی جو فکر بگیم مشغولی. و یه مسئله دیگه، این رسیدن به این نگرش تو این حوزه متأثر این در این نیست که مثلا حضرت عالی یا حضرت استادی از اون پناه به مباحث عرفانی رو هم
پای و اساس این مسائل داری؟
گرچه فهم بهتره.
بحث شهوده روش
شهود اصلا بحث عرفان نیست.
نه میدونم اون نیست. بله اون نیست. اما اینکه مثلا ما واقع رو به این صورت میاریم و سر صحنه و میگیم مثلا آقا این
اصلا من چیزی بهتون میگم. اصلا این برداشتی که مطرح میکنم تا قبل از 70 سال قبل وجود نداشت. این بعد از اینکه مسائل بحث‌های معرفت شناسی آمد وسط به میدان آمد راجه کردید و برخی از تعبیرات علامه و برخی از تعبیرات ملا صدرا تو چنین فضای این معنا رو داد
بلد.
اینا ظهورات تو ذهنه راجه به حسب اذهانه و الا در مخیله صدرا نمی گنجید از جملاتش این برداشت بشه که واقعیت خارجی نیست من دارم میسازم.
مثلا همین عبارت علامه تو نهایه که چی بود؟ لا الماهیتو غیر موجود هم فلقاری یاد خاطر ندارم اما ظاهره قصه حضرت عالی هم وقتی توضیح میدادید فرمودید که این خانشی که دفعه اول جلو چشم انسان قرار میگیره این رو میفهمه از این نیست.
این نیست به خاطر قرائن دیگه که تو کلام خود علامه است. مگه نداره که ماهیت تارتا به وجود خارجی موجود تارتا به وجود ذهنی؟ چندین متن اونجا وجود داره که میگه ماهیت تو خارج هست. اونا هم کنار این بیار اون وقت این جمله اینجوری معنا میکنیم. بله ممکنه یه جمله ظاهرش واقعا این باشه که ماهیت تو خارج نیست. بله خب متن دیگه هم وجود داره دیگه متن کنار هم بذاریم این بحث رو در
خودت فهمید. ببخشید تونسداش این تو بحث مقولات اضافی مشکل دو وجودی رو میشه اینجوری حل کرد که بگیم این وجود
مقوله مقولات نسبی
بله
دو تا ماهیت یه وجود دو ماهیت داشته باشه
این رو حل کنیم که بگیم آقا ما آثار و خصوصیات این شی رو که بررسی میکنیم بعضیاش آثاریست که در ارتباط با اشیاء دیگه این شی متصل به اون شده بعضیاش هست که فی نفسه است یعنی هیچ شی هم در این عالم نباشه
خودش داره
این آثار رو داره.
درست خوبه.
اون وقت ما به اونا گفتیم ماهیت علمان الاخص یعنی مثلا میگیم این چیه میگیم انسان است یعنی فقط خودش رو نگاه میکنیم یعنی ما اون در جواب ما هو اون آثاری رو گفتیم که فی ذاته داره.
درسته.
اما اگر من گفتم مثلا این
شی نسبت با اون شی
ولی مثلا وقتی گفتم این شی بالا پدر چپ
راست یه سوال من اینجا مطرح میکنم آیا چون شما گفتید پیدا میشه یا خودش تکوینا این نسبت رو داره با چیزای دیگر
توی
نسبی ها.
نه تکوینا داره این حقیقتا بر اساس حتی اصالت وجودم اشیا با هم ارتباط حقیقی دارن دیگه.
خوبه
تو عالم اینا با هم ارتباط دارن حقیقتاً یه نسبتی داره.
درسته.
اثر واقعیشه. من اگر بخوام از اون آثار فی نفسه سوال کنم میگم ما هو و میگم الانسان.
خب.
اما اگر بخوام از اون آثاریش که با اشیا دیگه با زمان با مکان اینها سوال کنم یه بار با متا جواب میدم یه بار. وقت ما وقت این مشکل چیز دیگه پیش نمیاد دیگه که بگیم دو تا ماهیت داره. چون اصلا در دو موزه نیست اون ماهیتی
من که من حرف شما رو قبول دارم که اینا میگن به وجود همون موضوع موجوده شما اینو درست کن این که شما میگی آقا من وقتی خود شی رو نگاه میکنم خب میگم ما هو ولی وقتی شی رو با اون مقایسه میکنم دیگه به این نمیگم ما هو به این نسبته میگم ما هو
به نسبت نمیگم
نسبت هیت حاصله
ولی به این شی این وصف شیه
وصف شیه ولی ما هو راجع به وصف شی نمیگم میگم کیفه هو عینه هو نمیگم ما هو و اگه ما هو و میخوای بگی باید برگردی به خود این عینه نگاه بکنی بگی این عینه ما هو و
خواهم ولی به وصف به نسبته نمیخوام بگم بر
نسبت
به خاطر نسبت این یه اثری پیدا کرد
نمیدونم یعنی این اثر پیدا کرد این یک ماهیت جدیده
ماهیت به چه معنا ماهیت به معنا
یعنی یه حال اصلی حالتی هر چی میخوای بگی مقوله ثانیشه
چیشه
خب مقوله ثانی که نباشه میشه ماهیت خب این ماهیت با اون ماهیتی که قبلا شی به لحاظ خودش داشت چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟
اون آثار
این وصفشه اون ذاتشه
اون آثار فی نفسشه بله این آثاریست که در ارتباط با اشیاء دیگه
پیدا اشکال نداره ولی وصف اینه این وصف اینه
درست
خب وصف اینه این دارای وجود جداییه؟
نه وجود جدایی نیست
همون وجود به همون وجود خب بس میشه یک وجود دارای دو ماهیت میشه دیگه
یعنی گفتیم ماهیت اگر منظور باشه آثار فی نفسه این میشه انسان آثارش در ارتباط با دیگران میشه این دو تا که تعارضی ندارن
و این دومی هم ماهیت دیگه
این دومی هم ماهیت تعارضی هم ندارن بگیم
این ماهیت فی نفسشه، این هم ماهیتش که در ارتباط با اشیاء دیگه
مداره. من که قبول دارم تعارضی ندارن، من تو بگیم یک وجود دارای دو ماهیت،
یک وجود دو تا ماهیت داره. اصلا ما اینجوری شروع کردیم دیگه، بر اساس یه وجود داشتیم، گفتیم آقا آثار تو چیه؟ به من نشون میداد مثلا تحرکش و نطقش و اینا، اینا یه آثارش بروز داد، یه آثار دیگه شم در ارتباط با اشیاء دیگه اینشه، این یه شیه.
یعنی
بس آثار دستبندی داریم
خود میکنیم. اون مثلا تحرک و اینها هم به عین وجود ذات جوهر موجوده.
آره دیگه، ما یک وجود داریم، یک وجود داریم، آثار گوناگونی میده، یه دستش رو اسمش گذاشتیم.
یعنی این آثار وجود جدا ندارن، به همون ذات
هم.
یعنی همون وجودی که ما ازش جوهر در میاریم، همون وجود رو ازش مثلا رنگ در میاریم،
همون وجود رنگ نده. حالا رنگ ها نگید فعلا نسبی ها رو داریم.
نه نه نه، همون رنگی بگیم تو بعد اعتقام این روشن بشه.
نه میخوام بگم
نه، همین رنگ اول بگیم. آیا مثلا در اون اینجا که شما میگی اصلا اعراض وجود جدایی از وجود جوهر ندارن، همون وجود جوهره؟
یه بار یه حرفی میزنیم که کلا همه اعراض نسبی هن.
اون نه نسبی نه، کار اون نسبی نه نه.
الان میخوام بگم رنگ و اینا نیاریم دیگه، ما الان میخوام بگیم اینها این نسبی.
اول خود رنگ رو بحث بکنیم، بذاریم اینجا که شفافه بحث کنیم، من بفهمم که آیا شما برای رنگ وجودی غیر از وجود جوهر قائل هستید یا نه. در عین اینکه وجود رنگ خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، دامنه وجود جوهره، اینجوری میگیم یا میگیم نه اصلا همون وجودی که من از جوهر میفهمم، همون وجود از رنگ میفهمم. اگه این بگیم، مگه این غیر از این هستش که یک وجود متصف به دو ماهیت بشه؟ پس یک وجود متصف به دو ماهیت شدن یعنی چی مثلا؟ اینجا رو درست بکنیم و وقت میگیم مگه اون چه فرقی داره؟ بله، رنگ به در نظر گرفتن این جوهر تو این وضعیت ما رنگ میفهمیم، در نظر گرفتن این جوهر با اوشه مثلا عین.
آقا این چی میگه؟ ما بگیم که ما همه رو یک کاسه میگیم که فرقی نمیکنه. رنگ هم ما میگیم، اصلا ما میگیم عرض وجود مستقل نداره، رنگ هم همینجوری توضیح میدیم.
خوشگل نداره، بخواه اون یه دیگه میشه نظریه این آیون نمیشه، توجه کردید؟ پس بنابراین اگه اینجوری
اصلا ما میگیم عرض وجود مجزا نداره، نه.
خب اگه وجود مجزا نداشته باشه، پس وجودی که این ماهیت تحویل داده چیه؟ همون وجودی که جوهر به من میده؟ وجود باید یه شدت و ضعفی به وزیده تا ماهیت های مختلف به من بده. اینی که شما میگی یعنی وجودی که به من جوهر میده، همین وجود میتونه به من چی بده؟ رنگ بده.
مشکلش چیه؟
مشکلش این هستش که شما ماهیت رنگ با ماهیت جوهر، این تفاوتی که وجود داره نمیتونی توجیه بکنی، چون یک وجوده. این تفاوت چون یکی رو وصف میگیری، یکی رو موصوف میگیری. شما باید تو وجود یه دامنه ای قائل بشی که بشی بگی اون موصوف این وصفه. دامنه نه، من یه اندازه ای از تا اینجا جوهر از این بدر از اینجوری نه. بالاخره شما باید توی وجود یه شکنی داشته باشه که بگی این شکنه باعث وصف و موصوفی شده. اینی که شما بگی اصلا برعکس بکن، بگو رنگ موصوف جوهر وصف بشه، چه فرق چه اشکالی داره؟
خب ما میفهمیم اون اوصاف ذاتی، اون اوصاف ذاتی
در وجود یک مسئله وجود داره.
نه، اون اوصاف ذاتی میفهمیم، این وجود بگون این صفت ها حیثیتی، خلاص اگه بخوام این صفت ها رو ازش بگیریم، این چیزایی که ذاتیشه.